هفت صبح وقت افغانستان شد. سلام به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه رادیو آزادی میزبان شماستم. درگیری بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی بار دیگر در ولسوالی زازه میدان ولایت خوست در امتداد خط دیورند رخ داده. با گزارش برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان از جمله خبرگزاری پشواک و تولو نیوز، این درگیری عصر دیروز آغاز شد و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. بر اساس گزارش‌ها درگیری تا ناوقت شب گذشته ادامه داشت. یک منبع در وزارت دفاع طالبان به تولو نیوز گفته است که دست کم 4 نفر در این درگیری در این سوی خط دیورند در جنوب افغانستان زخمی شدند. به گفته منبع در جریان درگیری به طرف مقابل نیز تلفات وارد شده است. علت آغاز درگیری باز هم ایجاد یک پسته امنیتی در ولسوالی زازه میدان خوانده شده. مقام های طالبان و پاکستان درباره درگیری تازه هنوز چیز نگفتند. پیش از این نیروهای طالبان و پاکستانی چهارشنبه شب گذشته در این ولسوالی با هم درگیر شده بودند. فیدریش میرس رهبر اپوزیسیون جرمنی از حکومت این کشور خواسته است که از ورود مهاجران افغان و سوری به جرمنی جلوگیری کند. میرس که رهبری حزب معتدل راست را به عهده دارد و نقشش در سیاست جرمنی هر روز بیشتر می شود، روز شنبه گفت که پناهجویان در این کشور در رویدادهای تجاوز گروهی جنسی و حملات با چاقو دست دارند. احساسات ضد پناهجویان در جرمنی پس از آن تشدید یافت که یک پلیس این کشور در شهر منهایم توسط یک شهروند افغانستان در ماه جوزا با ضرب چاقو شدیداً زخمی شد و سپس جان باخت. جرمنی در نوی سنبله 28 پناهجوی افغان را اخراج کرد و آنها را به افغانستان بازگرداند. به گفته مقامات جرمنی این افغانها مجرم شناخته شده بودند. ده هزار نفر طی راهپیمایی در تل آویو و برخی شهرهای دیگر اسرائیل روز شنبه هفته سنبله خواستار توافق شدند که بر اساس آن گروگان‌ها از چنگ گروه حماس رها شوند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. اسرائیل میگوید که 101 گروگان هنوز در قید حماسند. گفتگوهای غیر مستقیم درباره رهایی گروگان‌ها به میانجیگری ایالات متحده، مصر و قطر از چند ماه به این طرف ادامه دارد. گروه حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. به دنبال این اقدام حماس جنگ در غزه آغاز شد که تا حال ادامه دارد. وزارت صحت لبنان میگوید که در حملات هوایی اسرائیل 3 کارمند صحی لبنان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی این وزارت شب گذشته گفت که اسرائیل زمان بر شهر جنوبی فارون حمله کرد که کارمندان وزارت دفاع ملکی برای مهار آتش سوزی که بر اثر حمله قبلی اسرائیل رخ داده بود تلاش میکردند. لبنان حمله اسرائیل را محکوم کرده. با گفته مقامات لبنان، اسرائیل در کمتر از 12 ساعت گذشته دوبار بر تیم‌های حالات اضطراری لبنان حمله کرده. اردوی اسرائیل تا حال در این باره چیز نگفته است. در این حال گروه حزب الله لبنان شب گذشته در اعلامیه گفت که در پاسخ به حملات اسرائیل و یک قطعه نظامی اسرائیلی راکت شلیک کرده است. رهبران اداره های استخبارات بریتانیا و ایالات متحده پیشرفت قوای اوکراینی را در خاک روسیه تحسین کردند. ریچارد مور رئیس اداره اطلاعات مخفی بریتانیا دیروز گفت که در ماه آگست عملیات ناگهانی قوای اوکراین بر منطقه کورسک و تصرف آن یک اقدام شجاعانه بود که به گفته او می تواند مسیر جنگ را تغییر بدهد. مور در این مورد دیروز با ویلیام بورنز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA در لندن گفتگو کرد. بورنز این عملیات اوکراین را یک دستاورد بزرگ خوانده که به گفته وی از ضعف قوای نظامی روسیه پرده برداشت. واحد الله نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان حریف چکیش مکس هندانژیک را شب گذشته شکست داد. نژند با حرکت سابمیشن توانست که حریف خود از جمهوری چک را شکست دهد. حریف نژند برای چند ثانیه از هوش رفت و داور مسابقه را به نفع نژند اعلام کرد. نژند با این برد به نهمین پیروزی حرفه‌ای در مبارزات آزاد دست یافت. دور شستم رقابت‌های سازمان جهانی اکتاگون با اشتراک 22 ورزشکار کشورهای مختلف در جرمنی برگزار شد. از افغانستان تنها واحدالله نژند در این رقابت‌ها حضور داشت. و انتظار می‌رود که تیم ملی کرکت افغانستان فردا دوشنبه برای اولین بار در بازی تست با تیم نیوزیلند روبرو شود. قرار است این بازی به میزبانی افغانستان در ورزشگاه گریتر نویدا در هند ساعت 9 صبح فردا به وقت افغانستان آغاز شود. همچنان انتظار می‌رود که تیم ملی کرکت افغانستان در ماه جاری میلادی در 3 بازی یک روزه به مساف تیم آفریقای جنوبی برود. این بازی‌ها در 18 سپتامبر آغاز می‌شود و تا 22 سپتامبر ادامه خواهد یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 7:06 صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در ادامه برنامه داغ‌تر شدن بحث‌ها در مورد چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده.
در زمان خروج عساکر امریکا از افغانستان در کابل انفجار صورت گرفت که در او 13 سرباز امریکایی کشته شد و ای بیشتر میتونه امریکایی ها را به ای واداشته باشد که زوایای پنهانی قضیه را جستجو بکنند.
در این باره هم گزارش داریم.
به ادامه محدودیت های حکومت طالبان در برابر رسانه ها و خبرنگاران افغان، برخی از آنها ادعا می کنند که دسترسی به اطلاعات محدودتر شده و خودسانسوری در میان خبرنگاران افزایش یافته است.
شکایت ها از افزایش فقر و نادری در افغانستان. برخی از مردم می گویند که توان خرید میوه تازه را ندارند.
نمیتونیم که بخریم، پیش دوستا میریم، خانهشان آباد یگان وقت یا خربوزه یا سیب خوبش یا شفتالای بسیار خوب است، خوبش ناک میباشه، میخوریم یک دانه نیم دانه.
نگرانی اوکراین از ارسال احتمالی راکت های بالستیک ایران بر روسیه. برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، بحث‌ها در باره آن چه خروج با هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان خوانده می شود داغ‌تر شده. روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه گزارش داده که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا که در کنترل جمهوری خواهان است، از سه جنرال اردوی ایالات متحده خواسته است که به کمیته معلومات بدهند. روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 2 هفته پس از ورود طالبان به کابل در 31 آگست سال 2021 تکمیل شد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمتر از 2 ماه مانده، کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا با 3 جنرال اردو این کشور که شاهد خروج قوای آمریکا از افغانستان بودند تماس گرفته تا توضیحات آنها را در تحقیقات خود جا دهد. جمهوری خواهان مسئولیت هرج و مرج در جریان خروج قوای آمریکا از افغانستان در ماه آگوست سال 2021 را به دوش حکومت جو بایدن می اندازد. اما دموکرات ها می گویند که موافقتنامه صلح دوحه با طالبان که خروج قوای آمریکایی از افغانستان جزئی آن بود، از سوی اداره قبلی دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه به امضا رسید. روزنامه واشنگتن پست دیروز در گزارش از قول منابع آگاه نوشته که گفتند اعضای حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان کانگرس می خواهند در مورد خروج قوا تحقیقات خود را وسیع‌تر بسازند و از این رو شاهدان را برای توضیحات دعوت می کنند. نظر به گزارش کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس که تحت کنترل جمهوری خواهان است، با 3 جنرال قوای امریکایی که در وقت اخراج در کابل بودند و در عملیات خروج فعالیت داشتند تماس گرفته است. دگر جنرال قوای نظامی کریستوفر دوناهو، امیرالبحر پیتر واسیلی که در اواخر تقاعد کرد و بریج جنرال قوای ساحلی فارل سالیون مقاماتی هستند که این جرگه آنها را به دادن توضیحات دعوت کرده. این مقامات بر عملیات تخلیه نظارت می کردند. در بین آنها جنرال سالیون حتی قبل از تخلیه بر طرح تخلیه اداره بایدن انتقاد کرده بود. مجلس نمایندگان همچنان تلاش را آغاز کرده است که 2 مقام مهم حکومت، انتونی بلینکن وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی قصر سفید جک سالیون را برای ارائه توضیحات به مجلس نمایندگان دعوت کند. مجلس نمایندگان هفته گذشته آقای بلینکن را برای توضیحات خواسته بود، اما او حاضر نشد. واشنگتن پست از قول جیمز ادامر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا خبر داده که گفته است دوناهو، واسیلی و سالیون با گفته او نکته نظرهای خود را به مجلس نمایندگان توضیح دادند، اما اظهار می‌دارد که وزارت دفاع در مورد کدام جلسه رسمی کانگرس خبر به دست نیاورده است. کارشناس امور سیاسی اسحاق قطمر به این باور است که در آستانه کمپاین‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فهمیدن حقایق در مورد خروج بی‌نظم قوای آمریکایی از افغانستان بسیار مهم به شمار می رود.
با گذشت 30 سال هنوز کمیته خارجی کنگره آمریکا قانع نیست که خروج عجولانه که آمریکایی از افغانستان داشت آیا روی سیاست‌های معقول استوار بود و یا خیر. به این خاطر اینا خواستن که وزیر خارجه امریکا آقای بلینکن به کانگرس بخواهند. یک چیزی را هم نباید فراموش بکنیم، در زمان خروج عساکر امریکا از افغانستان در کابل انفجار صورت گرفت که در او 13 سرباز امریکایی کشته شد و ای بیشتر میتونه امریکایی ها را به ای واداشته باشه که زوایای پنهانی قضیه را جستجو بکنند.
ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا کمیته رابط خارجی کانگرس را متهم می‌سازد که با این اقدام خود نیت بد دارد. از سوی دیگر شارون یانگ سخنگوی قصر سفید در اعلامیه گفته است که اداره رئیس جمهور بایدن در مسئله تحقیقات همکاری می‌کند و تدابیر فوق‌العاده به شمول آماده کردن مقامات بلندرتبه را پیش گرفته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
7:13 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش را داریم. برخی از خبرنگاران در افغانستان بار دیگر میگویند که دسترسی به اطلاعات در این کشور محدودتر شده. آنان همچنان از افزایش خودسانسوری روزنامه‌نگاران شکایت میکنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، رسانه‌ها و خبرنگاران با محدودیت‌های فزاینده روبرو شدند. طالبان گفتند که به آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند. بیشتر در این گزارش.
به ادامه محدودیت های حکومت طالبان در برابر رسانه ها و خبرنگاران افغان، برخی از آنها ادعا می کنند که دسترسی به اطلاعات محدودتر شده و خودسانسوری در میان خبرنگاران افزایش یافته است. به گفته آنان، حکومت طالبان اطلاعات را به شکل محدود در اختیار خبرنگاران قرار می دهد. یک خبرنگار افغان که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
حکومت های دیکتاتورشپ همیشه تلاش بر این می کنند که از یک مسیر تقریبا صادقانه برای خبرنگارا و رسانه‌ها اطلاعات مورد نظر و تایید شده خودشان شریک بسازه که متاسفانه یک نوع دخالت در حوزه کار رسانه‌ای و همچنان نقض استقلالیت رسانه‌ای محسوب میشه.
چند پیش رهبر طالبان به سخنگویان حکومت خود دستور داده بود که در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی که سیاست آنها در برابر آن واضح نیست از اظهار نظر خودداری کند. این در حال است که نزدیک به یک ماه قبل مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که یکی از نشانه‌های شدیدتر شدن پالیسی طالبان در برخورد با رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد در 12 ماه گذشته ادامه صدور دستورالعمل‌های تازه رسانه‌ای بوده است. با گفته این مرکز در 12 ماه گذشته طالبان حداقل 3 دستورالعمل تازه رسانه‌ای صادر کردند که شامل چگونگی استفاده از زبان و کاربرد واژه‌ها، ممنوع ساختن عکاسی و فیلمبرداری نشست رسمی و غیر رسمی مسئولان محلی در کندهار و ممنوع شدن تماس‌های تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیون‌ها در ولایت خوست بوده است. از سوی هم شماری از خبرنگاران افغان از یک مدت طولانی در کشورهای همسایه که منتظر دریافت ویزاهای کشورهای سوم هستند، از مشکلات شاکی هستند. یک تن از خبرنگاران افغان در پاکستان که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
"کرتول ډیر افغان خبرلان په ایران او پاکستان کې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي چې
خبرنگاران افغان در شرایط بسیار سخت زندگی میکنند که نه به افغانستان رفتن میتوانند و نه هم در کشورهای همسایه کار کردن میتوانند که با کشمکش های ذهنی شدید و مشکلات اقتصادی روبرو اند.
ذهنی کشمکشون و اقتصادی ستون سر مخدی."
این خبرنگاران افغان نهادهای حامی رسانه ها را به بی‌توجهی در برابر خبرنگاران متهم میکنند. این در حال است که به تازگی یک نشست به میزبانی مرکز خبرنگاران افغانستان و اتحادیه آزاد ژورنالیستان افغانستان در بروکسل پایتخت بلژیم با حضور بیش از 50 خبرنگار افغان و کشورهای اروپایی برگزار شد. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان و از اشتراک کنندگان این نشست، در مورد هدف برگزاری آن به رادیو آزادی گفت:
"هدف از این نشست بیرون رفت از وضعیت کنونی و همچنان چگونگی تداوم کار رسانه‌ای در داخل افغانستان بود. در این نشست روی موضوعات مختلف بحث‌های صورت گرفت، از جمله مسئولیت خبرنگاران، چگونگی دسترسی به اطلاعات، تداوم کار رسانه‌ای، چگونگی دادخواهی و نظارت از رسانه‌های آزاد در داخل افغانستان. مرکز خبرنگاران افغانستان امیدوار هست که داشته‌های این نشست بتوانه در تغییر وضعیت فعلی آزادی بیان و رسانه‌ها مؤثر واقع شود."
این در حال است که به تازگی نزدیکان یک خبرنگار به نام حمید فرهادی هفته گذشته از بازداشت او و برادرش ولی فرهادی توسط حکومت طالبان خبر دادند. طالبان تا اکنون رسما در این مورد چیزی نگفتند. با این حال خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی 3 هفته قبل اعلام کردند که حکومت طالبان در 3 سال گذشته 309 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت کرده است. اما حکومت طالبان همواره گفته که از فعالیت رسانه‌ها بر اساس منافع ملی حمایت می‌کنند و هیچ خبرنگاری به خاطر فعالیت رسانه‌ایش بازداشت نشده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اوکراین درباره ارسال احتمالی راکت‌های بالستیک ایران به روسیه نگران است. این را وزارت خارجه اوکراین در اعلامیه گفته. پیش از این ایالات متحده در مورد آن چه ارسال راکت‌های ایرانی به روسیه خوانده شده بود، ابراز نگرانی کرده بود. گزارش در این مورد.
وزارت خارجه اوکراین دیروز شنبه گفت که در رابطه با خبرهای انتقال احتمالی راکت‌های بالستیک ایران به روسیه نگرانی عمیق دارد. در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت توسط ایمیل به خبرنگاران فرستاده شده، گفته می شود که توسعه همکاری نظامی بین تهران و مسکو یک تهدید به اوکراین، اروپا و شرق میانه است. وزارت خارجه اوکراین از جامعه جهانی تقاضا نمود که در این رابطه فشارها را بر روسیه و ایران بیشتر بسازد. شبکه تلویزیونی CNN و وال استریت جورنال یک روز قبل از این، یعنی روز جمعه، خبر داده بودند که ایران راکت‌های بالاستیک برد کوتاه را به روسیه ارسال نموده. این دو شبکه خبری از قول منابعی که نامهایشان افشا نشده در این مورد معلومات داده بودند. خبرگزاری رویترز در ماه آگوست خبر داده بود که روسیه انتظار دارد به زودی صدها راکت بالاستیک فتح 360 که برد کوتاه دارد از ایران به دست آورد. رویترز در آن وقت گفته بود که ده ها کارمند نظامی روسیه در این بخش در ایران تعلیم می گیرند که چگونه از این راکت ها که توسط ساتلایت یا ماهواره رهبری می شود استفاده کنند. با گفته رویترز این راکت ها در نهایت برای استفاده در جنگ علیه اوکراین به روسیه ارسال می شوند. ایالات متحده آمریکا که متحد کلیدی اوکراین به شمار می رود، روز جمعه در مورد رسیدن این راکت ها به روسیه اظهار نگرانی کرده بود. شان ساوید، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفته بود که انتقال راکت های بالستیک ایران به روسیه نشانه واضح حمایت بزرگ ایران از تجاوز روسیه بر اوکراین خواهد بود. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک روز جمعه گفته بود که موقف تهران در بحران اوکراین تغییر نکرده است. نمایندگی ایران گفته بود که این کشور عواقب کمک نظامی به طرفهای درگیر را در این بحران درک می کند، زیرا گسترش آن را سبب تلفات جانی بیشتر، تخریب زیربناها و فاصله گرفتن از مذاکرات در رابطه با آتش بس می داند که به گفته نمایندگی ایران این یک عمل غیر انسانی است. نمایندگی ایران افزود که ایران نه تنها خودش از دخیل شدن در این بحران خودداری می کند، بلکه از دیگر کشورها هم می خواهد که از رساندن اسلحه به طرفهای درگیر این بحران خودداری کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از باشنده های شهر کابل و شماری از ولایت ها می گویند که با وجود فراوانی میوه های تازه در این فصل توان خرید آن را ندارند. بیشتر در این گزارش.
به تازه میوه غوختن ماشومان اطمن که ایزه که آقوی پا رزانی جوان که لکه سنگه جده خوراکی ریژیم ده ضرورت لری تازه میوه.
محب شنگاری باشنده ولایت ننگرهار و سرپرست یک خانواده 8 نفری است که میگوید به علت بیکاری و فقر نمیتواند به خانواده و فرزندانش میوه بخرد.
سکال تیر کال پرتلا و تیر کال پرتلا زمانگ پشمول زمانگ نور خلقو تازه میوه تا
بشمول من بسیاری از خانواده ها میوه تازه خریده نمیتوانند. کودکان مادرخانه میوه تازه میخواهند زیرا نیاز دارند، اما ما برایشان خریده نمیتوانیم. یک خرید انگور در بازار 150 افغانی است، اما ما توان اقتصادی نداریم.
رژیم دی ضرورت لری تازه میوه تا امونگ نشکاولیش تازه میوه.
محمد طاهر باشنده ولایت کابل و سرپرست خانواده 12 نفری نیز میگوید فرزندان و نواسه هایش در خانه میوه تازه میخواهند، اما با گفته او و پسرش که نانآور خانواده است عواید کافی ندارد.
نمیتونیم که بخریم، پیش دوستا میریم، خانهشان آباد یکان وقت یا خربوزه یا سیب خوبش یا شفتالوی بسیار خوب است، خوبش ناک میباشه میخوریم یک دانه نیم دانه. بازم تو مایی سانه که میبریم به طرف خانه میم، اولاده ما یادمون میشه و بسیار جگر خون میشیم. با طرف های شامو دیگر میبریم، آخری که مانده میباشه یک ذره داغی و زده و مثلا سیامی باشه باز یارو ارزان میتن. باز اگه نمیره دیگه هرچی که خدا واس چارک شد و کیلو شد یا نیم سیر شد، نظر به توانمندی جیب خود اونم را جمع میکنیم، مندازیم، میاریم به طرف اولاده خود، اولاده را سر زمون خوش نگاه میکنیم.
با گفته او اکثر اوقات فصل میوه دلخواهشان میگذرد، اما مشکلات اقتصادی سبب میشود که آرزوی خوردن آن به دل آنها و خانوادهشان باقی بماند. این تنها داستان زندگی و خانه محب و طاهر نیست، بلکه بسیاری از باشندگان شهر کابل و ولایات پیش از این هم گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی طعم برخی از میوه های تازه را حتی در چند سال گذشته نچشیدند.
در اصل ما به در گل 50 رو پسودند.
برخی میوه فروشان میگویند که امسال از ولایات مختلف افغانستان حاصلات میوه های تازه به طور بی پیشینه افزایش داشته، اما با گفته آنان که تا نیمه های روز حتی 100 افغانی هم فروشات ندارند. محمد امین و واسی دو فروشنده میوه در شهر کابل به رادیو آزادی گفتند.
والا کاربرد نیست، والا قیمتی است دیگه، مردم بیکار بیروزگار است، پیسه نیست. والا ضعیف است، بیخی مردم پیسه نداره، مردم بیکار بیروزگار است. تا خرید و فروش از کاربار اگر پیدا شد مردم از کار کنند، پیسه از آید کنند، در غیر از اون مشکل از دیگه
انگور میچه بوده یا شپیده یا خلدی
انگور بار کردیم. از صبح تا حال 3 خریده را فروختم. کاربار نیست، مردم ناتوان هستند. انگور بسیار خوب کشمشی است، اما کار ما نمی شود. چی کنیم؟ ما با همین می شلیم. گاهی کار است و گاهی نه.
مثلا دین و چریگی کلوی کلکار نوی کلوی نسو.
با گفته آنها به عنوان مثال یک سیر سیب را از 140 الی 170 افغانی و یک سیر انگور را از 70 الی 90 افغانی به فروش می رسانند. دکتران می گویند میوه تازه ویتامین های مورد نیاز بدن را فراهم می کنند و به گفته آنها هر انسان به گونه نرمال در هفته 2 یا 3 بار به خوردن آن نیاز دارد. سونیتا بهرام دکتر امراض داخله به رادیو آزادی گفت
پر مفید ترین میوه که برای اشخاص که زیر شعای آفتاب کار میکنن یا لایف استایلشان به شکل سطح پایین هستن، اونها بیشتر ضرورت به میوه هایی که حاوی 99% آب دارد همچون تربوز و خربوزه. اینها میتونن که از این استفاده کنن تا از امراض گوناگون در امان باشه، از امراض میده مایی و همچون از مانند امراض جلسدگی که به اصطلاح عام ما برشان میگیم، از اینا میتونه در امان باشه.
هر میوه در زمان خودش فواید خاص دارد و مواد مورد نیاز بدن انسان مثل کلسیم، پتاسیم، آهن و ویتامین های مختلف دارد. آگاهان صحی تاکید می کنند که انسان در هر وعده غذایی خود 2.5 گرم فایبر یا ویتامین های مورد نیاز بدن را ضرورت دارد که بیشتر آن را می توان در میوه های تازه به دست آورد. گفتنیست پس از حاکمیت دوباره طالبان در 3 سال گذشته در افغانستان بیشتر مردم بیکار شده و مشکلات اقتصادیشان افزایش یافته و حتی به کمک های فوری غذایی نیاز دارند. برنامه جهانی غذا یا WFP تعداد افغان های نیازمند را از بین ماهای می گذشته و اکتبر آینده 2.4 میلیون تن تخمین کرده است. گزارش WFP که روز جمعه در وبسایت دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد یا اوچا منتشر شد، در آن آمده است که 12.5 میلیون افغان با ناامنی غذایی روبرواند. در گزارش آمده که در حال حاضر 4.5 میلیون نفر با سوء تغذیه هات روبرواند که در این میان 2.8 میلیون آن کودکانند.
تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم. شماری از کسبکاران در ولسوالی سپین بولدک قندهار از پرزه های رادیوهای کهنه طلا استخراج می کنند. خبرگزاری فرانس پرس در یک گزارش ویدیویی روند کار آنان را به تصویر کشیده. حمید حکیمی این گزارش را به دری برگردان کرده.
اینجا در اسپین بولدک قندهار شماری از افغان‌ها با ویران کردن رادیوهای قدیمی در جستجوی طلا هستند. از ده‌ها دستگاه کهنه رادیو مقداری اندک طلا به دست می‌آید. شماری از کسبکاران که به دنبال طلا در این رادیوهای قدیمی هستند می‌گویند پس از زحمت تقریبا یک ماه حدود 150 گرم طلا به دست می‌آورند. سید ولی 51 ساله یکی از این کسبکاران با چند تن دیگر در گوشه ای از بازار اسپین بولدک مشغول این کار است.
در یک ماه حدود 150 گرم طلا به دست می آوریم. مسش را ما بیرون نمی کنیم. مسش را در دیگر جاها در پاکستان بیرون می کنند و یا هم در هرات که یک کارخانه بزرگ است بیرون می کنند.
اما این مقدار طلا هم اکثرا در رادیوهای قدیمی استفاده شده است. تکنولوژی جدید به شرکت‌های تولید رادیو این امکان را داده است تا از فلزات ارزان قیمت پرزه‌های رادیوهای عصری را بسازند. سید ولی که ده‌ها رادیوی قدیمی و عصری را به خاطر یافتن طلا قطعه و ریزه کرده می‌گوید
در مدل های جدید که اینجا می آید سود چندان نمی کنیم. در مدل های جدید آنقدر طلا وجود ندارد. خیلی مقدار طلا کم کار شده.
با گفته این کسبکاران در بیشتر وسایل برقی و ارتباطی تولید ژاپن مقداری بیشتر طلا استفاده شده است. محمد یاسین یکی از کسبکاران که در کارخانه کوچکش در اسپینبولدک قندهار به گونه سنتی طلاهای به دست آمده از این وسایل را ذوب میکند میگوید
چیزی که جنسای برقی باشه، مثلا اگر از یک دانه ریموت بگیرن تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای ژاپنی طلا داره و چیزای امی جنسای چینایی طلا نداره دیگه. علق فلخ و سامان ژاپنی شما میفهمین که روز به روز با بازار کم میشه، چینایی زیاد شده، چینایی که اصلا طلا نداره دیگه. البته که اونم علی کم شده، طلای زونم شاید با بازار بافته 100 گرم 40 گرم اگر بیاد.
کسبکاران ذره های کوچک طلای به دست آمده از رادیوهای کهنه را به گونه سنتی در کوره ها ذوب می کنند.